أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. روز دهم ماه مبارک رمضان هست و مصادف هست و قولی که وجود دارد با رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها. به ذهنم رسید امروز رو پیرامون این شخصیت بزرگ چند جمله ای صحبت بکنم و نکاتی که برای ما درس در زندگی دارد رو به او توجه بکنیم. خب می دانید نبی گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از ابتدای تولدشون مورد توجه دانشمندان و خواص قرار گرفتن، دانشمندان به خصوص از یهود، و مورد شناسایی قرار گرفتن. یهودیان مکه شناختن اون بزرگوار رو که اون حضرت همون پیامبر آخری هستن که موعود در کتب آسمانی هستن. دوران طفولیت اون حضرت سپری شد، پیامبر بدون پدر از دنیا آمدن، پدرشون زودتر از دار دنیا رفته بودن و در سنین طفولیتشون مادر رو هم از دست دادن. ابتداعا تحت تکفل جدشون عبدالمطلب و سپس بعد از فوت ایشون عموی ایشون ابو طالب عهده‌دار تربیت ایشون شدن، تربیت جسمانی. خب حضرت ابو طالب سلام الله علیه خیلی مواظب این برادرزادشون بودن و می دانستن که او پیامبر آخرالزمان هستن، لذا بدون این که بخوان تبلیغ و ترویج پیامبری او رو بکنن بلکه حتی کتمان میکردن که مبادا کسی ایشون رو اذیت بکنه. یه زمانی سفری میخواستن به شام داشته باشن، با برادرزاده خودشون مطرح کردن که اگر تجارتی میکردید و مالی به دست میآوردید برای زندگیتون خوب بود. پیامبر هم اظهار تمایل کردن که مایل هستن تجارت بکنن. حضرت ابو طالب سلام الله علیه پیشنهاد دادن که حضرت خدیجه ایشون ثروت زیادی دارن و تو کاروانی که به شام میره اموال ایشون هم هست، چه خوبه که برید با حضرت خدیجه صحبت بکنید و شما رو امین بدانن برای اموالشون، به شکل مضاربه کار بکنید با مال حضرت خدیجه، سودی رو تحصیل بکنید، بخشش برای خودتون، بخشش برای حضرت خدیجه. پیامبر اصل قضیه رو پذیرفتن، اما اینکه برن با حضرت خدیجه صحبت بکنن رو تمایل نداشتن که از طرف خودشون بخوان برن تقاضا بکنن که اموالتو در اختیار من بگذار. باز حضرت ابو طالب گفتن میترسم اگر نرید حضرت خدیجه یه شخص دیگری رو امین اموال خودش قرار بده. باز پیامبر نپذیرفتن که خودشون بخوان اقدام بکنن. در نتیجه یکی دو روز که گذشت، خود حضرت ابو طالب سلام الله علیه با برادرانشون مشورت کردند و خودشون با برادرانشون رفتن پیش حضرت خدیجه. حضرت خدیجه هم خیلی تعجب کردند که ابو طالب، خب بزرگ قریش بودن، با برادرانشون چه کار دارن اومدن منزلشون. خب بعد از پذیرایی مطرح کردند که اومدیم اموالتون رو اگر صلاح میدونید در اختیار پیامبر بگذارید، که اون موقع اون پیامبر نبودن، و در اختیار ایشون بگذارید، ایشون هم امین هستن و جوان رشید کاردان. تا اینو گفتن حضرت خدیجه زود استقبال کردند و بلا فاصله شخصی رو فرستادن دنبال پیامبر که بیاید تا با هم قرارداد ببندیم. و پیامبر هم آمدن، یه قراردادی بستن. حضرت خدیجه چون اطمینان بیشتری داشتن نسبت به پیامبر، فرمودن من تو این سالهای زیادی که کاروان میرد شام و برمیگرده، هرچه سود برای اون کارگزار عامل در نظر گرفتم، برای شما دو برابرشو در نظر میگیرم اگر موفق بشید تو این تجارت. در کنار این قراردادی که بسته شد، حضرت خدیجه یک غلامی داشتن به نام میسره، که میسره جوانی بود، هم تجربه زیادی داشت چون سالهای قبل تو این سفر رفته بود، هم آدم باهوشی بود. میسره رو غلام 100% پیامبر قرارش دادن. گفتن تو این سفر میری 100% تسلیم پیامبر هستی، به هیچ وجه دخالت نمی کنی تو کارهای پیامبر، نه تحمیل میکنی به پیامبر که این جنس رو بفروش به فلانه یا نفروش، نه اگر خواستن جنسی رو بخرن حق داری دخالت بکنی بگی این جنس رو نخرید یا بخرید، فقط شما مواظب پیامبر باش که آسیبی به ایشون وارد نشه، و هر دستور و خواهشی داشتن به شدت عمل میکنی. خب این تأکیداتی که حضرت خدیجه کردن، میسره رو تسلیم 100% کرد برای مواظبت و حفاظت از شخص پیامبر، خدمتگزاری پیامبر و محافظت از اموال حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب سفر آغاز شد. میسره فقط به قول ما چهار چشمی مواظب پیامبر بود که یه وقت آسیبی به ایشون وارد نشه، اما تو این سفر علاقه شدیدی به پیامبر پیدا کرد، چون از نزدیک اخلاق خوب پیامبر رو که میدید هی مرتب جذب پیامبر میشه و تعجب میکرد که این شخص با اشخاص دیگر تفاوت جدی دارن و شخص معمولی نیست. شاید هم اطلاعاتی پیدا کرده بود، اما بالاخره تو این سفر هی تو جریانات مختلف علاقه او زیادتر میشد. تو نزدیک شام به شهری به نام بصرا رسیدن. کاروان وقتی اونجا میرسید مدتی رو میموندن، یه مقداری استراحت و یه مقدارم خرید و فروش میکردن تو اون شهر. نزدیک شهر بصرا یک مکانی بود، محل عبادت، دیر بهش میگن، راهبی در اونجا زندگی میکرد به نام نستور. این راهب با این میسره یه ارتباطی داشتن تو این سفرهای قبلی که کاروان میمد. معمولا میسره وقتی که میمد وارد شهر بصره میشدن، یه چند روزی کارایشون رو انجام میداد، خرید و فروششون رو میکرد، بعد دو سه روز میمد سراغ این راهبه. اما تو این سفر وقتی که وارد شدن دید راهب خودش اومده بیرون، دوان دوان اومد سراغ میسره. پیامبر هم وقتی که کاروان پیاده شد یه درختی بود با یه فاصله ای، درخت خیلی کهن اما خشکیده. پیامبر رفتن زیر اون درخت تنها نشستن. راهب اومد پیش میسره و سلام علیک کرد و میسره تعجب کرد، گفت برای چی از محل عبادتت خارج شدی این بار؟ کار ضروری داشتی؟ گفت بله، من احساسی دارم خوام بهت بگم مخفیانه. احساس چیه؟ گفت این جوانی که زیر این درخت خشکیده رفته این کیه؟ میسره گفت یه جوان قریشی است. راهب گفت نه، علاوه بر این من احساس میکنم چشمان او یه درخشش خاصی داره، جاذبه ویژه‌ای داره. احساس نمی‌کنی؟ گفت چرا، احساس من هم می‌کنم. اما چطور؟ راهب گفت راستش این درخت خشکیده درختی است که تنها حضرت عیسی سلام الله علیه زیر او چند ساعتی استراحت کردند و ما تو تاریخ داریم هیچ کس زیر این درخت استراحت نمی‌کنه مگر پیغمبر بعدی. و تو این قرنهایی که گذشته هیچ کس زیر این درخت نیامده و این جوان احساس میکنم همون پیغمبر آخر الزمانه که موعود در کتاب انجیله. خب میسره نمیتونست تایید 100% بکنه، رد هم نمیتونست بکنه، اما حدس میزد. بالاخره کاروان از اونجا که بعد از دو سه روزی حرکت کرد به سمت شهر شام، جالبه که این راهب آقای نستور به اضافه میسره هر دو همراه کاروان اومدن و همینطور این راهب با دقت کارهای پیامبر رو زیر نظر داشت، میخواست مطمئن بشه که ایشون همون پیامبره موعود هستن یا نه. خب میدید که پیامبر به شدت یک انسان وارسته و پاکی هستن، از نزدیک با نگاه دیگری به پیامبر چشم داشت. خب وارد شام شدن، باز خرید و فروش ها آغاز شد و این راهب با میسره اینا فقط نگاه میکردن ببینن پیامبر چه میکنن، اما دخالت هم تو خرید و فروش ها نداشت. میدید پیامبر با زبان صداقت با مشتریان یا خریداران بالاخره صحبت میکنن، نه فریب میدهن نه زیر فریب کسی میرون، معاملاتی که انجام میگرفت و دقت میکردن. چیزی که براشون جالب بود این بود که یکی از مشتریان یه مرتبه تو ضمن صحبتش گفت به لات و عزا من قسم میخورم، نام دوتا بت‌ها رو آورد. تا اسم این دوتا رو آورد پیامبر صحبتشو قطع کردن، گفتن اسم این دوتا رو نیار که من هیچ بت‌ها رو قبول ندارم و نفرت از اینها دارم. که بلافاصله او هم صحبتشو قطع کرد، گفت خب هرچی شما قبول داری من به همون قسم میخورم. حالا این راهب با اون غلام دارن کارهای پیامبر رو با دقت نگاه میکنن. من حقیقتا این جوان یک جوان توحیدی هستن. خب اطمینانشون 100% شد. سود کلان اون سال این کاروان به دست آورد. میسره میگفت ما تو 40 سال گذشته، معلوم میشه خیلی سابقه داشته، سابقه نداره این اندازه ما سود کرده باشیم، دو برابر این سالها ما سود کردیم. بعضی سود زیاد و معلول چیزای عادی میدونستند و میسره همشون معلول حضور پربرکت پیامبر تو کاروان میدانست و میگفت از قدوم ایشون هست که این سود کلان امسال نصیب ما شده. اما خب میسره وظیفه خودش بود مرتب حفاظت از شخص پیامبر رو با اموال رو به عهده داشت. نزدیکای شهر مکه رسید کاروان، تو بازگشت میسره اومد پیش پیامبر و یک پیشنهادی به پیامبر داد. حالا باطنن می دانست که حضرت خدیجه منتظر آمدن پیامبر هستن، اما می خواست یه جوری ترغیب بکنه پیامبر رو که زودتر از کاروان برن مکه. پیامبر هم تو حال و هوای مسجد الحرام و کعبه بودن. میسر رو نظر خودش گفت که اومد پیش پیامبر گفت امسال کاروان ما سود فراوانی به دست آورده و اگر صلاح میدونید من پیشنهاد میدم به شما که شما زودتر از کاروان با یه اسب تندروی حرکت کنید برید و حضرت خدیجه رو مطلع بکنید از این سود کلانی که امسال نصیب کاروان شده. پیامبر هم به ظاهر پذیرفتن اما در باطن میخواستن زودتر وارد مسجد الحرام بشن چون مدتی بود از کعبه دور شده بودن. خداحافظی کردند و از کاروان و زودتر حرکت کردند وارد شهر مکه شدند. چیزی که جالب بود برای میسره این بود که تو بازگشت وقتی که تو همین نزدیکای شهر مکه هوا گرم شد خیلی، دید یه ابری اومده بالین سر پیامبر همینطور سایه انداخته. هوا خیلی گرم بود اما این ابر هم تو سایه انداخته بود بر سر پیامبر و نمیگذاشت آسیبی به اون حضرت وارد بشه. خب طبیعتاً این ابر سایه انداخته بود رو کاروان هم سایه انداخته بود، اما وقتی پیامبر از کاروان جدا شدن با سرعت بیشتر اومدن دید ابر حرکت کرد و دنبال سر پیامبر دارد میاد جلو، که خب میسر اینها رو میدید و هی باطنن اطمینانش به پیامبر شدیدتر میشد. خب پیامبر آمدن وارد مکه شدن. از اون طرف حضرت خدیجه سلام الله علیها داخل منزل بودن اما احساس میکردن هرچه پیامبر نزدیک میشدن به شهر مکه احساس میکردن تو درونشون یک اضطرابی وجود داره. منزلشون مشرف به شهر مکه بود، نگاه میکردن دیدن که یک جوانی وارد شهر شدن و بدون اینکه بیان به سمت خانه اونها رفتن به سمت مسجد الحرام. تو بعضی تواریخ داره که حتی ملاحظه کردن که دو تا ملک دو طرف این اسب سوار همینطور دارن حرکت میکنن و نگهبان اون حضرت بودن. خب پیامبر وارد شدن رفتن مسجد الحرام، دیگه اعمال خاص خودشون عبادت پروردگار رو انجام دادند و بعد برگشتن آمدن منزل حضرت خدیجه رو در زدند و حضرت خدیجه روزهای زیادی بود مشتاق آمدن پیامبر بودن، به خصوص با یه خوابی که چند شب قبل دیده بودن. اون خواب این بود، حضرت خدیجه سلام الله علیها خواب دیدن که خورشید از آسمان داره میاد پایین. تعجب کردن که خورشید از جاش کنده شده و مسیر طبیعی خودشو نمیره، داره میاد هی به سمت آسمان شهر مکه میاد پایین با همون نورانیت شدید خودش، هی میاد پایین میاد پایین، هی تعجب میکنن تا اینکه یقدن خورشید آمد تو خانه حضرت خدیجه وارد شد که دیگه از شدت دلهوره و اضطراب از خواب بیدار شدند و خیلی تعجب کردند از خوابشون. تنها کسی که برای خودشون امین می دانستن ورقت ابن نوفل بود که بت پرست نبود. این ورقه آدمی بود در همون زمان جاهلیت هم بت نمی پرستید و طبق آیین اجدادش که یگانه پرست بودن، این هم خدای واحد رو می پرستید. حضرت خدیجه اومدن پیش ورقه و خوابشون رو تعریف کردن. ورقه یه تأملی کرد، گفت خواب خیلی خوبی است دیدید و من تعبیرم این است که با یک بزرگی از عرب ازدواج میکنید که شرق و غرب عالم رو میگیرد. خب این بشارت ها هم بود، حضرت خدیجه سلام الله علیها اینها رو هم شنیدن. منتها بعد از خواب خب تنها فکرشون منحصر به پیامبر اسلام بود، از طرفی هم مانعی که در ظاهر وجود داشت تفاوت سنشون بود. حضرت خدیجه حدود 15 سال از پیامبر اسلام سنشون بالاتر بود، حدود 40 سالشون بود، پیامبر 25 ساله بودن و به ظاهر میگفتن خب راهکاری وجود نداره و جوان قریشی 25 ساله چطور میان با من ازدواج بکنند. از طرف دیگر ثروتمندان زیادی در مکه بودند، ابو جهل، ابو سفیان و دیگر، اینا زودتر اومده بودند با حضرت خدیجه پیشنهاد ازدواج داده بودند، اما از طرف این بانو نپذیرفته بودند به خاطر اینکه با روحیات و اخلاقیات اینا سازگاری نداشته. لذا اینم یه مانع دیگه بود. حضرت خدیجه میگفتن حالا من بزرگان مکه رو رد کردم، اگه بخوان با پیامبر اسلام ازدواج بکنن ایشون هم یتیم هستن، هم مال ندارن و ممکنه برای من حرف و نقل زیادی در بیارن. شهر مکه، بزرگان مکه توهین میکنن. پیشبینشون هم درست بود، اما از طرفی هم به شدت علاقمند به پیامبر شده بودن، علاقمند به ویژگی ها و خصوصیات پیامبر، که تنها آرزوشون همین بود که فقط با شخص پیامبر ازدواج کنن و مایل نبودن با دیگری ازدواج بکنن. روحیاتشون یعنی با هیچ کس دیگه تناسب نداشت. خب پیامبر وقتی که آمدن وارد شهر مکه شدن، گفتم حضرت خدیجه احساس ورود پیامبر رو هم کردن و این نشوندنده این است که از نظر روحی خیلی به هم نزدیک شده بودن. خب پیامبر وارد مسجد حرام شدند و بعد آمدن پیش حضرت خدیجه و گزارش کاروان رو توضیح دادن و سودی که نصیب شد و کل سود گذاشتن جلو حضرت خدیجه. طبق قراردادشون حضرت خدیجه سلام الله علیها بعد مبلغی رو به خود پیامبر میدادن که هم تشکر کردن و هم مبلغ بیشتر از اون چه که گفته بودن من دو برابر میدم، بیشتر از دو برابر پول رو به پیامبر دادن. پیامبر وقتی نگاه کردن گفتن این پول بیش از قراردادی است که با من بسته شده و مازادش رو باز برگردوندن و همون قراردادی که با پیامبر بسته شده بود همون رو برداشتن و خداحافظی کردند و از خانه آمدن بیرون. خب این جریان و جلسه تمام شد، اما چند روزی گذشت حضرت خدیجه می دیدن نمی تونن کتمان بکنن علاقه وافری رو که به پیامبر اسلام پیدا کرده بودن. بالاخره با یک بانوی به نام نفیسه که خیلی نزدیک بود به حضرت خدیجه مسئله رو با ایشون مطرح کرد و جناب نفیسه گفتن من فکری میکنم که چگونه پیامبر رو متوجه شما بکنم. از طرفی حضرت خدیجه میخواست خواستگاری بکنه، میگفت رسم نیست که زن خواستگاری از مرد بکنه، از طرفی هم میگفت نمیتونم دیگه تحمل بکنم و نگرانم بود که یک پیامبر با شخص دیگری ازدواج بکنن. با تمام این صحبت ها جناب نفیسه رو واسطه قرار داد که شما برو هر گونه صلاح میدونی مسئله رو با پیامبر منتقل کن. خب از نفیسه اومدن مسجد الحرام رو دیدن، پیامبر با عمار و یکی دوتا دیگه داشتن حرکت میکردن. نفیسه عمار رو صدا زد، میخواست با واسطه صحبت بکنه و به عمار گفت که این رفیق شما، پیامبر رو میگفت این رفیق شما نمیخواد ازدواج بکنه. گفت چرا، چطور؟ گفت پس چرا اقدام نمیکنه برای ازدواج؟ گفت من میپرسم. رفت از پیامبر پرسید و پیامبرم گفتن بله من هم آمادگی دارم، منتها ثروتی ندارم، چون پولی برای ازدواج ندارم نمیتونم الان اقدام بکنم. اومد به نفیسه گفت و نفیسه خوشحال شد که همه چیز مهیات جز ثروت، ثروت هم که حضرت خدیجه داشتن و مانعی نبود. اومد پیغام رو به حضرت خدیجه رسان، گفت جریان اینه، پیامبر تمایل دارن اما مانعشون فقرشونه. جریان گذشت، بعد چند روزی همینطور منتظر بودن، دیدن خبری نمیشه. خب پیامبر هم اموالی که از تجارت به دست آورده بودن اینا رو آوردن پیش عموشون، عمو رو گذاشتن در اختیار عموش، چون سالها بود تو خانه عموشون بزرگ شده بودن و بالاخره زحمت غذا و خوراک و زندگیشون با حضرت ابو طالب بود. حضرت ابو طالب یه بخشی از این پولها رو برداشتن، یه بخشیشو به خود پیامبر دادن و گفتن این پول رو باز داشته باشی، سالهای دیگه یه خواستید تجارت بکنید یک سرمایه برای خودتون داشته باشید. خب این جریان چند روزی باز گذشت و حضرت خدیجه سلام الله علیها این بار توسط یه واسطه دیگری فرستادن که پچه رو اقدام نمی کنن پیامبر اسلام، میخواستن ببینن جریان چیه، مانع چیه. خب آمدن با صحبتهای رد و بدل شد و پیامبر اسلام رو باز به یه بهانه‌ای دعوت کردن منزل حضرت خدیجه سلام الله علیها. پیامبر آمدن اونجا و حضرت خدیجه تو اون جلسه دیگه رسما خواستگاری از پیامبر کردن و گفتن واقعش اینه، من مدت هاست علاقه من به شدت به شما شدم و تنها شخص مورد نظر من هم شما هستی، میخوام با شما ازدواج کنم. پیامبر خیلی حیای عجیبی داشته، سرشون رو پایین انداختن، در نهایت جواب از خدیجه رو دادن که من باید با عموهایم مشورت بکنم و بلند شدن خداحافظی کردن آمدن پیش عموهاشون و حضرت ابو طالب و دیگر عموهاشون مسئله رو مطرح کردن که حضرت خدیجه هم چین تقاضایی از من دارن و نظر شما چیه؟ خب عموها هم همه تأیید کردن، اونها بیشتر از جهت ظاهری دیدن خب خودشون بزرگ قریشن جناب ابو طالب، حضرت خدیجه هم ثروت بی نظیری داشتن در بین زنهای شهر مکه، نظیر دیگه نداشته. رضا گفتن مانعی نیست و مقدمات خواستگاری دیگه فراهم شد و ازدواج محقق شد. رفتن اقدام کردند و خب بزرگان مکه هم خیلی ناراحت شدند و ابو سفیان، ابو جهل، آنها چون سابقه داشتن اومده بودن خواستگاری اما موفق نشده بوده. از طرفی دیدن که با پیامبر ایشون ازدواج کردن که 15 سال تفاوت سنی دارن، اونم با کسی باز ازدواج کردن که فقیرن. ابو جهل و ابو سفیان ادعا میکردن که ما اینقدر ثروت داشتیم چطور حاضر نشدی با ما ازدواج کنی، رفتی با یه جوان فقیر ازدواج کردی، پدر نداره. خب طعنه ها شروع شد، اما حضرت خدیجه سلام الله علیها در واقع مسائل ظاهری نبود، علاقه ای که به پیامبر پیدا کرده بودن علاقه ای بود که به شخصیت پیامبر، به اخلاق پیامبر، به رفتارشون و در واقع به این که میدونستن آینده او پیامبر آخرین هست، به این خاطر میخواستن به او ازدواج کنن. لذا طعنه ها رو هیچ اعتنایی بهش نمی کردن و این ازدواج انجام گرفت و دو پسر به نام قاسم و عبدالله و 3 دختر زینب و ام کلثوم و رقیه، مجموعاً 5 نفر اولاد پیامبر پیدا کردن از این حضرت خدیجه سلام الله علیها تو این 15 سال قبل از بعثتشان. اما خب پسرها متاسفانه در همون دوران کودکی، هم قاسم و هم عبدالله، هر دو از دار دنیا رفتند. باز طعنه ها شروع شد که این پیامبر ابتر هست، نسلش بریده و منقطع، ادامه نداره. خب پیامبر هم می شنیدن طعنه ها رو اما اعتنایی نمی کردن، شاید قلبن محزون هم می شدن. اما جریان گذشت تا به سن 40 سالگی پیامبر رسید. پیامبر می رفتن در جبل النور، کوهی بود بیرون شهر مکه، 12 کیلومتری شهر مکه، که در وسط این کوه یک غاری بود. این غار به اندازه یه نفر که بیسته درش نماز بخونه جا داشت، یه مقدار جای خوبی بود، خلوتی بود برای مناجات با پروردگار. و در ضمن این غار صاف به سمت مسجد الحرام هم بود. پیامبر اطلاع از این غار که داشتن مدت‌های زیادی و از شهر و از مردم مکه فاصله می‌گرفتن و می‌مدن تنها تو این غار زندگی می‌کردن، گاهی روزه می‌گرفتن، شبها بیدار بودن، با خدا مناجات میکردن، عبادتشون در غار بود و در تنهایی و گاهی شب و گاهی روز و هوای گرم و دیگه در وسط کوه، اما فاصله از مردم براشون خیلی مهم بود. حضرت خدیجه سلام الله علیها خیلی مواظب بودن، غذا و خوراک پیامبر رو میفرستادن. حدود 5 سال بعد از ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه، امیرالمومنین علیه السلام به دنیا آمدن و دیالا داستان امیرالمومنین علیه السلام یه داستان جدایی است که ابو طالب این آزاده خودشون رو از همون دوران کودکی سپردن به پیامبر اسلام، چون می‌دانستند که او همون شخصی است که وصی پیامبر قرار خواهد گرفت. هنوز 10 سال به بعثت پیامبر باقی مانده بود، هنوز پیامبرم مبعوث نشده بودند، اما نشانه همه مشخص بود. امیرالمومنین علیه السلام تو کعبه به دنیا آمدن و این تو کعبه به دنیا آمدن در تورات اومده بود، تو انجیل اومده بود، مسیحیا، یهودیا، همه اینا اطلاع داشتن و خبر داشتن. لذا از وقتی که ایشون در کعبه به دنیا آمدن، خبرهای نقل مجالس شد، بیشتر خبر پیچید. و از ابو طالب هم که میدونستن، لذا آزادشون سپرده بودن به پیامبر اسلام که تحت تربیت اون بزرگوار از همون دوران طفولیت بزرگ بشه. حالا پیامبر اسلام در غار حرا رفتن، حضرت خدیجه آب، غذا و خوراکشون رو به امیرالمومنین علیه السلام میدادن، میگفتن اینا رو برای پیامبر ببرید. گاهی میوردن اونجا و به خصوص اون لحظه تاریخی بعثت پیامبر لحظه‌ای بود که امیرالمومنین علیه السلام اومده بودن در کنار غار حرا، حضور داشتن، میدیدن از نزدیک عبادت‌های پیامبر رو. یخ دیدن جبرئیل نازل شد در 27 رجب، جبرئیل نازل شد و آیات اول سوره اقرا رو نازل کرد. اولین وحی بود که بر پیامبر نازل میشد. پیامبر اینها رو شنیدند و جبرئیل برگشت. امیرالمومنین علیه السلام گفتن یا رسول الله، من هم مثل شما هم جبرئیل رو دیدم، هم صداشو شنیدم. پیامبرم فهمیدن بله، شما هم شنیدید آنچه رو من شنیدم و دیدید جبرئیل رو آنچه رو من دیدم، اما بدانید که شما پیامبر نیستید، اون پیامبر آخر الزمان من هستم، شما وصی منید. همونجا امیرالمومنین علیه السلام ایمان آوردن، همون ثانیه‌های اول بعثت پیامبر بود، ایمان به پیامبر اسلام آوردن. خب پیامبر از غار آمدن پایین و آمدن خانه و حضرت خدیجه سلام الله علیها دیدن تو چهره پیامبر یه تغییر خیلی اساسی، یه نورانیتی رو میبینند و پرسیدن چه خبر شده. پیامبر توضیح دادند و حضرت خدیجه هم فوری ایمان آوردن. اولین مرد امیرالمومنین علیه السلام و اولین زن حضرت خدیجه سلام الله علیها، اینها کسانی بودند که ایمان آوردن و سه نفری گاهی میمدن مسجد الحرام میایستادن، اونجا نماز میخوندن، پیامبر جلو میایستادن، امیرالمومنین علیه السلام طرف راست عقبتر و حضرت خدیجه در پشت سر میایستادن و اهل مکه می دیدن تعجب می کنن، گاهی می گفتن اینا چه می کنن. اما آهسته آهسته جریان گذشت. من بخشی از داستان رو فقط دارم عرض می کنم چون جوانب کار خیلی هست. خب کم کم بعضی ایمان به پیامبر آوردن، اهل مکه شروع کردن مخالفت هاشون رو علنی کردن، اذیت کردن، حتی قصد کشتن پیامبر. دیگه مباحث هی داغتر می شود. از جمله سه سال پیامبر رو در شعب ابی طالب محصور کردن، همین حصری که امروزه هم می بینید، آمریکا گاهی میاد و اموال ایران رو می گیره، محصور می کنه، گاهی تهدید می کنن، گاهی اموال ایران رو سرقت میکنن و انواع و اقسام تهدیدهایی که میبینید امروزه دشمنان میکنن. سه سال پیامبر رو شیب ابی طالب، همون کوهیست که کنار مسجد حرام با فاصله شاید 200-300 متری مسجد حرام فاصله داره، یک شکافی داره این کوه، تو این شکاف اینها رو محصور کردن و به همه اهل مکه گفتن که به هیچ وجه با این گروه نمیتونید معامله بکنید، خرید و فروش بکنید، قضا هیچی، ارتباط ممنوع. خب اینها رو تهدید کردن. ماها گذشت، سه سال خیلی زیاده، اول کار خب فشار خیلی می اومد. حضرت خدیجه سلام الله علیها تو این سه سال دیگه هر چه ثروت داشتن همه اموالشون رو آهسته آهسته اینا رو هی میفرستادن غذا و خوراک برای مجموعه مسلمانهایی که در شرب ابی طالب بودن. خب تو این 3 سال پیامبر تو سن 50 سالگی قرار گرفته بودن، یعنی حدوداً 10 سال از بعثتشون گذشته بود که جناب ابو طالب، حضرت ابی طالب علیه السلام، اون یار با وفای خود رو و پدر امیرالمومنین علیه السلام رو از دست دادن. خب پیامبر از دوران کودکیشون با جناب ابو طالب بزرگ شده بودن و حمایت‌های او رو از نزدیک دیده بودن، عشق و علاقه‌ای که به پیامبر اسلام داشتن و ایمانی که به پیامبر داشتن. رحلت حضرت ابو طالب یک نگرانی بسیار زیادی در وجود پیامبر قرار داد، اما چیزی که بیشتر پیامبر رو باز متاثر کرد این بود که به فاصله اندکی حضرت خدیجه سلام الله علیها ایشون هم مریض شدن و در حالت احتضار قرار گرفت. خب دیگه داستان نجات از شعب رو نمیخوام عرض بکنم، اما از اون طرف نجات محقق شد با اون اشعاری که آویزان کرده بودن در کنار کعبه و اون بسم اللهی که موریانه نخورده بود. خب بالاخره حصار تمام شد، محدودیت تمام شد، اما چیزی که پیامبر رو متاثر کردن همسر با وفاشون که تمام ثروتشون رو برای مسلمان ها داده بودن و دیگه هیچی نداشتن، تو بستر بیماری دارن از دار دنیا میرن. اون نشستن کنار بستر حضرت خدیجه سلام الله علیها و حضرت خدیجه میخواستن وصیت هاشون رو بکنن. از جمله صحبتشون این بود، گفتن یا رسول الله، من اول زنی هستم که به شما ایمان آوردم و اثر رو علاقهی که به شما داشتم با شما ازدواج کردم. میدانی ثروت زیادی داشتم که همشو در راه اسلام دادم. من فقط یک سوال از شما دارم و اونی که آیا شما از من راضی هستید یا نه؟ و پیامبر اشک تو چشمانشون آمد. فرمودن ای جناب خدیجه، این چه حرفیست شما میزنید؟ من از شما قطعا راضی هستم و انشاءالله خدای متعال از شما راضی باشه. بعد گفتن یا رسول الله، من یه خواهشی هم ازتون دارم اما خجالت میکشم بهتون بگم، بعدن دخترم بهتون خواهد گفت و فقط به شما میگم که فاطمه رو به خدا و به شما میسپارم. حالا این وصیت رو هم کردند و دیگه پیامبر پا شدند از اتاق اومدند بیرون. سفارش رو از خدیجه به دخترشون کردند، گفتند من یه تقاضا از پدرت دارم، وقتی از دار دنیا رفتم خواهش من اینه یکی از این پیرانهایی که پیامبر درش نماز شب خوندن با خدا مناجات کردن، اون پیراهن رو کفن من قرار بدن. من چیز دیگه ندارم، ثروتی ندارم، اما خواهش که از پیامبر دارم این. خب بعد از رحلت او حضرت فاطمه سلام الله علیها پیغام رو به پدر بزرگوارشون منتقل کردن و پیامبر باز به گریه افتادن و یکی از پیرانهاشون رو اومدن و کفن حضرت خدیجه قرار دادن و اون بانو رو در قبرستان معلا که الان هم جای خاصی است دفن کردن. متاسفانه وهابی ها احترام ویژه‌ای برای این بانو نگذاشتن، ادعا میکنن اینها ام المؤمنین، اما اگر رفته باشید بالین سر قبر حضرت خدیجه میبینید که قبر ساده ایست اونجا و کنار قبور بعضی از بزرگان قریش دیگر آفتاب میخوره و هیچ روپوشی حتی نداره. اگر قبرشون در ایران اسلامی ما بود قطعا یک حرم بزرگی با صفای مردم ایران درست میکردن که مردم بتونن به راحتی بتونن برن زیارت این بانو. خیلی پیامبر علاقه داشتن به همسرشان، نه علاقه زن و شوهری، بلکه علاقه ای از این جهت که زنی بودن مؤمنه و دارای کمالات و اخلاق فاضله. چند بار جبرئیل که نازل شد بر پیامبر، سلام خدای متعال و حضرت خدیجه رسول، به پیامبر گفت سلام خدای متعال و حضرت خدیجه برسول. لذا پیامبر خیلی به فکر حضرت خدیجه بودن. زنهای دیگه ازدواج کردن با پیامبر، اما پیامبر یاد حضرت خدیجه رو همیشه میکردن. یکی از زنهای بار گفت چقدر یاد خدیجه رو میکنید، اگه او رفت خدا بهترش رو بهتون داد. پیامبر گفتن نه، این چنین نبود، کسی دیگه بهتر از او برای من نشد. خب این اجمالی بود از این بانو که درسی هم شد برای عزیزانی که دارای ثروت هستن. من اینو بارها عرض کردم، اگر کسانی وضعیت مالی خوبی دارید، تو مباحث دینی و فرهنگی به خصوص اقدام بکنید، کمک بکنید، ده ها مسجد بسازید. الان فرصت خوبی است، مسجد بسازید و مسجدی بسازید. به جای هدیه هایی که تو بیمارستان میرن افراد میرن دست گل میبرن، کتاب ببرید تو بیمارستان ها، کتاب ببرید هدیه بکنید، فکرها رو اصلاح بکنید، با دین آشنا بکنید. ایام نوروز میشه، باز همینطور بهترین هدیه کتاب های دینی است. افراد رو توسط کتاب آشنا بکنید با مباحث دین، نه هر کتابی، منظورم کتابی است که با اهل بیت علیهم السلام اینها رو آشنا بکنه، با خدا آشنا بکنه. ما داشتیم کسانی رو که تو بیمارستان کتابی که بهش داده بودن فهمید که میتونه متوسل به امام زمان علیه السلام بشه، متوسل شد و ازت شفاش شدن، خودش که شفا پیدا کرد، یه عده زیادی هم به برکت او توجه به امام زمان علیه السلام پیدا کرد. خود دکترهای بیمارستان تعجب کرده بود که نمونه او رو من سال گذشته یا دو سال پیش همینجا مطرح کردم، جوانی که خودش هم آمد اینجا تو جلسه، ما تو من معرفیش نکردم، ایشون با موتور تصادف کرد و دیگه باید فوت میشد. در یه مغازه‌ای هم کار میکرد که حالا صاحب مغازه هم گاهی روزا میان اینجا، حالا نمیدونم الان هستن یا نه. خب تو بیمارستان با توجهی که بهش شد و عنایت که حضرت بهش کردن، تو طبقه چندم بیمارستان هم بود، نوری از پنجره وارد شد و حضرت وارد شدن، شفا شدن. یه هم اتاقی هم داشتون، هم اتاقش هم به برکت حضور آقا اونم شفا پیدا کرد. و ایشون که بعد فوت می شد، یعنی مسئول بیمارستان نامید بودن، می گفتن این دیگه قابل معالجه نیست، چند تا عمل جراحی هم روش کرده بودن، خون زیادی هم بازش شده، می گفتن دیگه فوتیه و به هوش نمیاد اصلا. نه تنها به هوش اومد، آثار زخمش خوب شد. من بعد از که مرخص شد رفت منزل، چون استادش به من خبر داد، من بلاسه رفتم منزلش، اینا بیواسطه دارم نقل میکنم دیگه، خودم تو جریان شفا گرفتن و قرار گرفتم، رفتم منزلش، هیچ اثر زخم دیگه تو بدنش نبود، اما التهاب رو داشت، گوهنو من التهاب دارم. اما اصلا اون روز که حضرت شفاش دادن تو بیمارستان یه قوقایی شده بود، گوه این دکترها جمع شده هم گفتن شفا پیدا کرد، به هوش اومده بود، آثار زخمش خوب شده بود، نمیدونم خون بدنش، همه آزمایشا همه دیگه کامل نشون میداد. اصلا تعجب کرده بودم که چطور این شفا اینطوری پیدا کرده. و مرخصش کردم اومد منزل و بعد من به جوان گفتم شو با دستخط خودت بنویس طریقه شفا یافتن تو، نوشت رو به ما داد. از این داستانا گاهی اتفاق میفته، اینا رو چیز کمی نگیرید. وقتی دل یک انسان وصل به امام زمان علیه السلام میشه، ببینید یه عمری چه میکنه. و شما بیاید واسطه شید برای این کارها. گاهی یه جلسه رو برپا میکنید، یه مسجد رو در یک محلی میسازید، بعد یه کارهای دینی تو مسجد شروع میشه، اینا رو میاد حمایت میکنید. اینا به ظاهر شما فقط افراد نگاه میکنید که میان تو مسجد، اما همین ساختمان این مسجد رو ببینید، چندین قرن چقدر توش عبادت شده، چقدر معارف دین گفته شده. همه این برکت ها برای اون مؤسسینیه که زحمت کشیدن، حالا با چه نیت های خالصی میمدن زحمت میکشیدن، کار میکردن. حضرت خدیجه سلام الله علیها این درس رو به همه ما دادن. از این وقتها استفاده بکنید، عمر میگذره تمام میشه، بعد انسان پشیمان میشه. اون خیر رو من دیدم که خیلی خدمت کرده بود، اواخر عمرش مریض شده بود، دم خیلی نگرانه، میگفت فکر میکنم بیشتر از این من میتونستم خدمت بکنم، میترسم یه کوتاهی کرده باشه. بلکه خیلی خدمت کرده بودن اینها. و هرچه انسان بتونه از این فضاها فرصتها استفاده بکنه، حرکت بکنید. انواع کارهای خیرم وجود داره دا، منتها من بیشتر کارهای دینی و فرهنگی رو حمایت میکنم، اون چیزی که فکر رو تقویت میکند، ایمانش را، ایمان قوی بشه. این از همه مهمتره. اون که دیده نمیشه، ریشه انسان تو ایمانشه. من انشاءالله فردا عوامل توکل رو خدمتتون میخوام عرض بکنم. اولین عاملش تقویت ایمانه. هرچه ایمان انسان به خدا قوی تر بشه، علت میشه برای تحصیل توکل. یعنی تو زندگی شخص تا آخر عمرش توکل به خدا میکنه. حالا آدم متوکل به خدا ببینید، نمونه روشنش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. دید اگه توکل حضرت امام میبینید، ریشش تو ایمانشونه. اگه توکل نکردن منو میبینید، توکل ندارم و اضطراب دارم، نتیجه ایمان من ضعیفه. و باید ایمانم تقویت بکنم، ریشش اینه. وقتی خدا را با تمام وجودم باور کردم، وقتی مثل نواب صفوی به دارش گذاشتم میخوان تیر را بهش بزنن نابودش بکنن، دارم گفت الله اکبر، هیچ نگرانم نیست. جانشم در را خدا بود. اصحاب امام حسین علیه السلام اینا بودن. فکر کنید چی اینا را ساخته بود؟ ایمان. تمام وجودشون عشق به خدای متعال بود. امروزش هم همینه، آیندش هم امام زمان علیه السلام یاران تنوری میخوان، یاران اینطوری میخوان. این یاران با تقویت ایمان به وجود میاد. و من خواهشم اینه زود حرکت بکنید، دیرف به فردا نیندازید. از شیطان ها یعدکم الفقر، یخت عقب بندازید، شیطان وعده فقر بهتون میده، میگه پولاتو دادی خودت فقیر میشه، فردا محتاج میشی. اینا رو شیطان از این وعده ها خیلی میده. گاهی میگه بچه های خودت بیشتر نیاز دارن، مشکل دارن. گرچه من معتقد نیستم به بچه هاتون آسیبی وارد بشه، نه، عاقلانه برید جلو، بچه هاتونم محروم نگذارید، اما عاقلانه یه فکری برای آینده خودتون بکنید. روایت دارد وقتی شخص از دنیا میره، اطرافیاش میگن چی پشت سر گذاشت، ملائکه میگن چی جلو فرستاد. یعنی فرق چیه؟ ملائکه میگن چی جلو فرستاد، اطرافیا میگن چی پشت سر جا گذاشت، چقدر مال گذاشت. امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن این اموالی که میگذاری سعد بهی و انت تشقا به، اینا مواظب این باشید که وارثتون سعادتمند میشه چون این پولی دستش میاد، اما تو شقی میشی به خاطر که پول ذخیره کردی و مصرف به جا نکردی. مواظب این باشید. اینا دستورات اهل بیت علیهم السلام، منتها به جا عاقلانه، نمیگم همینطور بیگدار یه کاری رو بکنید، مشورت بکنید، بالاخره ببینید چیه. راه‌های زیادی هم وجود داره، بهترین هاشو بنشینید فکر بکنید. من نمیخوام اسم بیارم چون گاهی اسم که میارم یه دهی ناراحت میشه، میگن چرا فلان چیزو این موقع ما برای زندانیا گفتیم یا آقای اومد یه مبلغی رو داد، همین یکی دو ماه پیش دو تا زندانیا باش آزاد کردیم، بعدم یه مبلغش اضافه است، علتش این بود حالا یه دو تا مبلغ دیگه بعضی یاد دادن در زندانیا. زنگ زدم به خودمون مالش، گفتم این دو تا رو ما آزاد کردیم، بازم هستن زندانی دیگه، می‌خوای زندانی آزاد بکنیم یا مسجد بسازیم کار دینی بکنیم؟ با خودش مشورت کردم کار بعدی انجام دادیم. بعضیا گله‌مان شدن که چون مثلا صرف چی می‌کنم، گفتم ما ول کنین آره دیگه، به من چه حالا طرف می‌خواست زندانی آزاد بکنه میگه کار ضروری فلان جا هستن. نه اینطوری هم ما نمیتونیم تشخیص بدیم، چه بسا اونم که آزاد شده خدای متعال میخواسته اسباب آزادیش فراهم بشه بره تو خونش. از اینا خیلی هستن. حالا ماه مبارک رمضان، بیاید تحصیل بکنید به حضرت خدیجه سلام الله علیها، هر کدام در حدی که میتوانید اقدام بکنید و کارهای دینی رو، من بیشتر معتقدم کارهای دینی رو پشتیبانی بکنید. ما تو مناطق محروم داریم مسجد میسازیم و مسجد هم به این شکله که نصف قیمتشو از خود اهالی میگیریم، اون نصف قیمت همون زمینی است که میگیم خودتون زمینشو تهیه بکنید به ما بدید، ما دیگه ساختمانشو میسازیم و خیرین که میان دیگه دستشو میذاریم تو اون منطقه، حالا شهرش یا روستا، میگیم خودت برو وایسا بالا سر کار تا تمام بشه، ما که حالا فرصت نداریم. حتی قرارداد هم بستیم با یه شرکتی که اون میاد مسجد رو میسازه، ما تو خودمون خیاط دیگه وایمس بالا سر ساختمان تا پایان کار، بلافاصله با بنیاد المهدی علیه السلام میگیم اونجا صحبت بکنن، یه روحانی بگذارن، اذان گفته بشه، جلسات، نماز جماعت، قرآن، کار شروع بشه. یا کارهای دیگه، حالا من بعضی کارها هم چون نمیخوام مطرح بشه تو فضای عمومی، بعضی کارهای ضروری تر هم هست که نباید مطرح بشه، اونا هم هست. برای کارهای دینی یکی دوتا نیست، اما حرکت بکنید، اقدام بکنید، خدای متعال هم انشاءالله برکت بهتون میده. و نگران نباشید، حضرت خدیجه سلام الله علیها ببینید بهترین خدمت رو کردن، بعدم اون کفن، بهترین کفن نصیبشون شد و پیامبر اسلام چقدر گریه کردن بر حضرت خدیجه سلام الله علیها. خب یه جمله هم از فاطمه زهرا سلام الله علیها بگم، نام ایشون برده شد که خب این گونه تجلیل کردن پیامبر اسلام از حضرت خدیجه سلام الله علیها. حضرت فاطمه سلام الله علیها میبینن پدر بزرگوارشون این پیراهن رو آماده میکنن برای همسرشون و به تن حضرت خدیجه میکنن. خب دلها متأثر میشه. یاد کنم از امام مجتبی علیه السلام که چند روز دیگه میلاد با سعادتشون هست، نمیتونیم روزشون رو بخونیم اما بذارید امروز اشاره بکنم که تاریخ نشون میده یک کفنی مورد اصابت تیر واقع شد و اون آزاده‌ای بودن که وقتی جنازه‌شون رو آوردن کنار روزه منوره مقداری هم معطل شدن، صحبت‌های رد و بدل شد، خب بهش گفتن تو امروز اومدی یه روز سوار شتر شدی، جنگ جمل رو انداختی، امروز سوار قاطر شدی اومدی جلوی دفن فرزند پیامبر رو میگیری، میترسیم یه روزی هم سوار فیل بشی بری به جنگ خانه خدا بری. خیلی اون زن بدش اومد از این جمله. خب واقعیاتی رو بهش گفتن که چرا داری همچی میکنی. این بود که خشمناک شد و روشو کرد به چند نفر اطرافیانش، گفت ایستادی اینا دارن با من تندی میکنن، و گفت بزنید تیراندازی بکنید. من احتمال زیاد میدم که اون زن فهمید که بنی هاشم مأمورن که دست به شمشیر نشوند و الا جرأت چنین کاری رو نداشتن بکنن. اما وصیت خود امام مصطفی علیه السلام بود. وقتی جنازه رو برگردوندن آوردن، بقی خواستن از تابوت در بیاورن، دیدن چند چوبه تیر به بدن آقا اصابت کرده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير.